قبل از اینی که من وارد بحث امروز بشم، یه نکته رو بد نیست خدمت شما دوستان عرض بکنم که در مباحث جدید، یعنی اون چی که ما به عنوان نمایه‌های از جدیدترین رهپویی‌های آکادمیک انسان داریم، یک خصوصیات ویژه‌ای وجود داره که اگر اون خصوصیات ویژه مورد غفلت واقع نشه خیلی کارسازه و خیلی میتونه برای ما مفید باشه. بوده اینی که من عرض میکنم مورد غفلت واقع نشه، نه یعنی اینی که اینا رو بشنویم، بنویسیم، یادداشت بکنیم اینها، نه، بلکه بتونیم نوع ارتباط خودمون رو با این مسئله تنظیم بکنیم و در نظر بگیریم. شاید برای اولین باره که شما میشنوید که پاره از محتویات دانش‌های جدید محتویاتی هستند که زمانی میتونن درصد بالایی برای شما مفید باشن که در بهترین ارتباط با شما قرار بگیرن. ما به لحاظ اینی که تو نظام‌های آموزشی کلاسیک پرورش پیدا کردیم خیلی این مسئله رو نمیفهمیم. حالا درسته که ما بر اساس جلسات بسیار زیادی که در درس‌های متفاوت با هم بودیم دیگه الان ما به نمره و قبولی و چه میدونم پاس کردن واحد و اینجور چیزا نمی‌اندیشیم، این طبیعیه. ما به دنیای حافظه هم فقط نمی‌اندیشیم، چون معتقدیم که فقط نباید از کانون حافظه‌مون استفاده بکنیم، بلکه دنیای خلاقیت، دنیای نوآوری و و و مثلا اینا که خب طبیعیه. اما امروز یه چیز دیگه ای رو باید مورد توجه قرار بدیم. اون چی که امروز من بیان می‌کنم فوق‌العاده حساسه، یعنی یه ذره بد بفهمید انگار ابدا اونو نفهمیدید، اگر هم خوب بفهمید قطعا یه تحولی در دید آکادمیک شما باز میشه و یه تغییر ایجاد میشه. اولین خواهشی که من دارم سعی کنید خوب بفهمید من چی میگم، باز با نگاه های قدیمی تو مقایسه نکنید، وصل پینه نگاه های قدیمی رو نکنید، همونی که من میگم توجه بکنید، به معلومات قبلیتون کاری نداشته باشید. پاره از جریانات اصلی آکادمیک امروز انسان جریاناتی هستن که شما باید بتونید با اونا ارتباط برقرار بکنید، یعنی باید جایگاه خودتون رو نسبت به اون مسئله مشخص بکنید. شما چه جایگاهی دارید؟ اون مسئله در ارتباط با شما چه جایگاهی داره؟ و از اینجا اون حالت حسی درک برای انسان آغاز میشه. ببخشید، ما اکثر معلوماتمون جدای از ماست، یعنی ما یک کسی هستیم یه معلوماتی هم داریم. دقت میکنید چی میگم؟ مثلا من شخص آ هستم، این مقدار هم فلسفه بلدم، این مقدار علم در یه گرایش خاصی بلدم، این مقدار الهیات بلدم، این مقدار هنر بلدم. توجه میکنید چی میگم؟ در نگاه های جدید ما اینجوری برخورد میکنیم که یه فرده و اینقدر چیزی بلده، این یه فرد با این مشخصات. توجه میکنیم؟ یعنی این معلومات نیست، اینا سازه های وجودی فردن، سازه های باوری فردن. فرد با اینا تنفس میکنه، با اینها زندگی میکنه، نه اینه که اینا معلومات فردن. یه مشکل بسیار بسیار اساسی که ما داریم اینه که معلومات ما از ما جداست، یعنی دقیقا ما میتونیم خودمونو بذاریم یه طرف، بعد معلوماتمون هم بذاریم یه طرف، براش یه جدول تشکیل بدیم. حالا ممکنه توی این جدول 5 تا پاراگراف قرار بگیره، ممکنه 10 تا، ممکنه 20 تا، فرقی نمیکنه. در نگاه های جدید معلومات یه فرد از فرد جدا نیست، اصلا اینا جزء سازه های وجودی فرده، جزء سازه های شخصیتی فرده، جزء سازه هاییست که اون رو می سازه. اصلا این اینه دیگه، این طوریه، دقت میکنید؟ لذا باید ارتباطمون رو با اون چی که ما رو می سازه چکار بکنیم؟ مشخص بکنیم و معین بکنیم. حالا این ارتباطمون رو معین، اینا رو دارم به عنوان مقدمه بحث امروز میگم چون بحث بسیار خاصیه. ارتباطمون رو مشخص بکنیم یعنی چی؟ یعنی من چند درصد شخصیتم ریاضیه، چند درصد شخصیت من فلسفیه، چند درصد شخصیت من هنریه، چند درصد شخصیت من عقلانیه. دقت میکنید؟ واقعا باید این جزء سازه وجودی من باشه، نه اینی که منم و این معلومات که جدای از منه یه جای دیگه است. اگر اینها بیاد جزء وجود من قرار بگیره و من با اینها تنفس بکنم، اصلا من یه شخصیت دیگه‌ای میشم که مسیر نوآوری، مسیر خلاقیت، مسیر ساختن طبیعی ترین مسیر من میشه. یعنی من هر لحظه در حال نوآوریم، هر لحظه در حال ارائه مطلب جدیدی هم، هر لحظه در حال خلاقیت هم. اینجور نیستش که من معلوماتم کنار تاقچه باشه، هر زمانی نیاز داشته باشم اونا رو بردارم. من با اینا زندگی میکنم، من کلی رو دارم میگم، خودم منظورم نیست، من با اینها زندگی میکنم، با اینها تنفس میکنم، با اینها تفکر میکنم. توجه میکنم؟ بعد باید من بدونم که چند درصد وجود من رو اینها میسازه. اینه که ما در نگاه های جدید یک اصطلاحی داریم، میگیم تناسب سنجی با دریافت برای انسان فوق العاده اهمیت داره. انسان های درجه یک دریافت هاشون رو تناسب سنجی میکنن. یعنی چی؟ یعنی مشخص میکنن که با چه تناسبی جزء وجود اونهاست. شما در عرصه های متفاوت حضور دارید، در عرصه های متفاوت که حضور دارید با چه شخصیت حضور دارید، این بر اساس اون تناسبه که چکار میکنه مشخص میشه و معین میشه. خب حالا این مقدمه رو داشته باشید، وقتی ما سراغ بحث بریم بهتر هم متوجه این مقدمه بشیم و هم این مقدمه خیلی به دریافت بحث به ما کمک میکنه. اگه یادتون باشه در جلسات قبل از ماه رمضان من اینو مطرح کردم که انسان در طول تاریخ تمدن نشون داده که همواره یه گمشده ای داره و اونقدر اون گمشده براش ارزش داشته که وقت زیادی رو صرف کرده اون گمشده رو پیدا بکنه. شما در قالب داستانهای عرفانی، در قالب اسطوره های کهن کاملا این رو میبینید که انسان به سوی یه گمشده ای در حال جستجو بوده و در زیرکانه ترین حالت ها متوجه شده که او در جستجوی خودشه واقعا و دنبال این بوده که خودش رو پیدا بکنه. خب این رو من در جلسات گذشته بحث کردم. حالا دقت بکنید، یه وقت شما دنبال یه آدرس میگردید، یه دوست قدیمیتون رو میدونید مثلا فلان خیابون زندگی میکنه اما دقیقا نمیدونید کجاست، خب میرید تا پیدا کنید. یه وقت یه کتابی رو دنبالش میگردید، کتاب خاصی رو میخواید دنبالش میگردید تا پیدا کنید. یه وقت یه مطلبی رو میخواید پیدا بکنید، دنبالش میگردید و به اصطلاح تا پیدا بکنید. شما زمانی که طالب یک قضیه ای هستید و میخواید مطلوب خودتون رو پیدا کنید، مطلوب شما جدای از شخصیت شما یه جایی هست
شما نمیدونید اون کجا هست، میگردید دنبالش تا مطلوبتون رو پیدا کنید. شما یه کتابی میخواید، معمول کتاب فروشی های شهر ما ندارم چون مثلا خیلی قدیمیه، توجه به اون قد میگردید تا این کتاب رو پیدا کنید. خب اون کتاب یه جایی هست، شما از اونجا اطلاع ندارید، میرید دنبالش تا اون رو چکار بکنید، به دست بیارید و پیدا کنید. شما دوستتون رو که سالهاست ندیدید، میدونید یه جایی هست اما نمیدونید کجاست، اونقدر میرید تا پیداش، یه جایی هست. خب شگفتی اون چیزی که ما به عنوان شخصیت حقیقی خودمون دنبالش میگردیم اینه که این جایی نیست، یه جایی ما نداریم به عنوان پایگاه شخصیت فرد که شما را بیفتید دنبالش و برید اونجا اون رو به صورت موجود پیدا کنید و بگیریدش و برداریدش و بگید من شخصیتم رو یافتم. یک ماهیت مشخص، یک باکس مشخص، یک مجموعه مشخص برای شخصیت انسان تعریف نمیشه در یه جایی که شما بگید که بزرگترین گمشده من اینه که شخصیتم رو پیدا کنم، پس از این مسیر میرم تا شخصیتم رو پیدا کنم. ماهیت مشخص، باکس مشخص، مجموعه مشخص نیست، بلکه نوع رفتن شما برای یافتن شخصیتتون اون ماهیت رو میسازه. اینجا رو خواهش میکنم خوب دقت بکنید، این نکته ایست که در این درس های معمولی به شما گفته نمیشه و این یکی از نکات بسیار کلیدیه. وقتی که من دنبال شخصیت خودم میگردم، مثل دنبال دوست گشتن نیست. دوست من خارج از ماهیت وجودی من وجود داره، من نمیدونم کجاست، میرم تا پیداش کنم. کتاب خارج از ماهیت من وجود داره، من نمیدونم کجاست، میرم تا پیداش کنم. یه موسیقی قدیمی گوش کردید، حالا دنبالش میگردید پیداش بکنید، خب اون بالاخره وجود داره، یه جا جدای از شما، مستقل از شما، شما میرید تا اون رو چیکار بکنید، پیداش بکنید. یه فیلمی رو میرید تا پیداش بکنید. اما زمانی که شما دنبال شخصیت خودتون میگردید، یه چیزی در یه جایی وجود نداره که شما برید و به او برسید بگید ها اینو من پیداش کردم، اینو من یافتم. بلکه چگونگی رفتن شما، سرعت یا عدم سرعت، دقت یا عدم دقت، ژرفا یا عدم ژرفا، نگرش های همجوار یا نگرش های بدون نگرش های همجوار، اینا بسیار در اون چیزی که شما پیدا میکنید دخالت دارن. یعنی شما اگر من بخوام مثال بزنم، در حقیقت دنبال یه حلقه فیلم میگردید که اون حلقه فیلم دقیقا وقتی که بهش برسید و بذارید تو دستگاه نگاش بکنید، گام های شما رو نشون میده. یعنی نشون میده که شما اولین انگیزتون برای یافتن چی بوده، چجوری اومدید، از چه مسیر اومدید، با چه دقت اومدید، با چه دقت اینو کاوش کردید و رسیدید. دوستان، فیلمی که من و شما دنبالش میگردیم قبلا ساخته نشده، همینی که دنبالش میگردیم این گام های سازندگی اون فیلمه، گام های کارگردانی اون فیلمه، گام های بازیگری اون فیلمه. نهایتا من و شما به چیزی خواهیم رسید که تمام مسیر رسیدن و کیفیت مسیر رسیدن ما اون رو ساخته. توجه میکنید چی میگم؟ گاهی در نگاه های کلاسی میگن انسان کامل، توجه بکن، و تصور میشه که این یک مجموعه است، یه بکسه، یه نمیدونم ماهیت، یه چیز خارجیه. امروز ما در نگاه متدیک این رو یه چیز خارجی نمیدونیم، برق یه چیزیست که با تمام گامهای ما داره ساخته میشه. یعنی شما در حقیقت دنبال گم شده ای میگردید که مسیر پیدا کردن اون گم رو داره میسازه، اون رو داره ماهیتش رو چکار میکنه؟ مشخص میکنه، ژرفا و عمقش رو مشخص میکنه. لذا به شدت اون چی که شما پیدا خواهید کرد در گروه نوع رهپویی شماست. یعنی شما خیال نکنید بالاخره شما یه شخصیتی دارید، حالا از کوچه هم برید به اون میرسید، از خیابون هم برید به اون میرسید، پیاده هم برید به اون میرسید، سواره هم برید به اون. این مثاله که من میزنم. شما شخصیتی دارید که اگر پیاده برید یه جور بهش میرسید، یعنی اصلا ماهیت او یه جور میشه. اگر با دوچرخه برید یه جور پیداش میکنید، اگر با ماشین برید یه جور پیداش میکنید. اینا مثاله که من دارم میزنم. دوستان من، شخصیت ما اون چیزی که به عنوان شخصیت پیداش میکنیم در گروه چگونه یافتنشه. چجوری شما اونو پیدا بکنید، از چه مسیری، با چه عمقی. خب من یه عبارتی خیلی کوتاه نوشتم، دوستانی که یادداشت میکنن این عبارت بعد تمام این توضیحاتی که من دادم رو خیلی قشنگ مشخص میکنه. ما به چه خواهیم رسید در گروه چگونه رسیدنمونه. هیچ کس نمیدونه به چی خواهد رسید. اونی که ما بهش میرسیم در گروه چگونه رسیدنمونه، یعنی چگونه ما این مسیر رو طی میکنیم. اگر این مسیر عمیق طی بشه، اگر این مسیر کم عمق طی بشه، اگر این مسیر با یک بازه زمانی قابل قبول طی بشه، اگر این مسیر با یک بازه زمانی غیر قابل قبول طی بشه، اینا متفاوته. من دلم نمیخواد ابدا این مثال رو بزنم، ولی این مثال تو جامعه ما دم دستترین مثالیه که میشه زد. توجه میکنید چی میگم؟ هیچ به مثبت و منفیش من کار ندارم، دارم از بعد مثال دارم عرض میکنم. ما در پیدا کردن شخصیت متعالی که بالاترین چیزیست که یک انسان میتونه پیدا بکنه و این رو باید از طریق دنیای معنویت انجام بده، ما گرفتار یه جریانی شدیم که ما زندگیمون رو میکنیم، بعد در کنار زندگیمون یه حاشیه‌ای هم به عنوان معنویت داریم. دقت میکنید چی میگم؟ یعنی ما صبح تا ظهر کار خودمون رو میکنیم، بعد از ظهر تا شب کار خودمون رو میکنیم، این وسط یه حاشیه‌ای برای رسیدن به امر متعالی هم داریم. توجه میکنید چی میگم؟ که این قطعا انسان رو متعالی نمیکنه، چون برای متعالی شدن نوع گام ها خیلی اهمیت داره، نوع پوششی که این گام ها به زندگی انسان میدن خیلی اهمیت داره و خیلی مهمه. اولا اینش که میدونید متعالی بودن مساوی با مذهبی بودن و فلان و فلان، اینا اصلا نیست. یه چیزی خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی واقعا آخرین درجه است که یک انسان میتونه به اونجا برسه. لذا میگه متعالی، اصلا کلمه متعالی یعنی بالاتر از هر چیزی که شما تصور بکنید. خب این نمیشه که آدم زندگیشو بکنه بعد این کناره یه کارایی رو انجام بده برای اینی که به اون چه کار بکنه برسه. رضا شما جامعه ما رو نگاه کنه، علارغم اینی که چقدر صرف این مسائل میکنه، هزینه زمان و مالی و و و و، جزء غیر متعالی ترین جوامع بشریه. توجه به اینا رو من به عنوان یک ادعا نمیگم. شما نگاه کنید از نظر اخلاق، از نظر رفتار، از نظر اهداف، از نظر اصلا ملتی واقعا فاجعه آمیز سرنوشت دارن که این ملت اصلا تعریف تعالی رو ندونن. توجه به اصلا نمیدونن چیه و اصلا نمیتونن بفهمن متعالی بودن یعنی چی، و بعد یک مسئله رو انتخاب کرده در کنارش هم یه جریانی رو. جریانات اساسی
یافتن شخصیت دقیقاً مدیون فرم رفتنه. توجه میکنید چی میگم؟ یه وقت هستش که من همه کارامو انجام میدم، دقت میکنید چی میگم، در یه ساعتی هم از روز نیم ساعت فیزیک میخونم، یه وقت هست تمام سلول های مغز من آکنده از نگاه فیزیکه. یعنی من دیگه از این مثال واضح تر، من به بابام هم که نگاه میکنم از این زاویه نگاه میکنم. شما ممکنه که ای بابا تو یه مثلا فرمول فیزیک ببینی، نه، این دید من اینه. توجه میکنی چی؟ یعنی اصلا دریچه دید من به جهان اینجوریه. دقت میکنه، من یه چیزی میگم تو رو خدا ساده انگاری نکنید اینها. فرق درس هایی که من میدم با درس هایی که اساتید دیگه میدم، من دیدم نسبت به کائنات همونیست که تو کلاس میگم. یعنی اینا به عنوان درس من نمیگم. توجه میکنید چی میگم؟ باور من به خدای کیهانی و کائنات یه چیزیه که در تمام سلول های مغز من آکنده است. من غذا هم که بخورم با همین دید غذا میخورم. توجه میکنم مطالعه و نمیدونم صحبت و پاسخ و اینا رو که ولش کنید، توجه لباس بپوشم با همین دید میپوشم. یعنی کائنات تو تمام سلول های مغز من وجود داره. اینجور نیست که من خودمم یه بخشایی هم در روز میشینم فیزیک غذا مطالعه میکنم، ابدا اینجوری نیستش. دقت میکنید، چون ما در نگاه های جدید یاد گرفتیم که فرد واقعا باید در یک موازنه با اون چیزی که میگه قرار بگیره، در یک ارتباط با اون چیزی که میگه قرار بگیره. بعد شما ممکنه بگید خب مسائل دیگه زندگی رو چه کار بکنه؟ شما اگر قرار بگیرید بعد میفهمید مسائل دیگه زندگی چجور حل میشه، چه کار میشه. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که شما یه بخشی رو فکر میکنید، یه بخشی رو میدوید عمل میکنید، بعد اونجایی که دارید عمل میکنید عمل میکنید و اونجایی که دارید فکر میکنید فکر میکنید و این دوتا از هم جدا میشه. توجه میکنید چی میگم؟ بعد این وسط این جدایی چه اتفاقایی میفته ما نمیدونیم، ولی وقتی که همون جوری که فکر میکنید میدوید، همون جوری که فکر میکنید تصمیم میگیرید، همون جوری که فکر میکنید. به عنوان مثال میگم، یه پیشنهاد به آدم میشه راجع به پدیده آب، به محض اینی که پیشنهاد میشه اصلا این تو ذهن کیهانی معنا پیدا میکنه، لذا من میدونم باید بگم آره یا باید بگم نه. یه چیزی مشخص میشه که واقعا اگر تو زندگی افراد دیگه یه اتفاق بیفته اونها از ترس سکته میکنن. واقعا توجه میکنید چه میگم؟ از ترس. من نمیخوام مثال بزنم، اتفاقاتی در زندگی من افتاد که واقعا اونایی که این اتفاقات رو انداختن گفتن اصلا هر کی دیگه بود هفت کفن پوسونده بود. توجه میکنید چه میگم؟ ابدا، چون یا نباید نگاه کیهانی باشه یا اگر نگاه کیهانی شد که دیگه با این مسائل اصلا، نه که من مثلا تحت تاثیر قرار نمیگیرم، اصلا اون نمیاد تو این نگاه. شما چیکار میکنید؟ انشتر میگه مخالفین من تیرهایی به طرف من پرتاب میکنن ولی نمیدونن اصلا اون تیرها به من نمیخوره، اصلا نمیخوره اونا، یعنی اصلا اونا نمیاد. شما چجوری میخواید اونا رو بیارید توی ذهن این فرد؟ اصلا اینا نمیاد، اصلا اینا جا نداره. توجه میکنید چی میگم؟ واقعا جایگاه نداره اصلا. اینجوری فرد با اون چی که میاندیشه یکی میشه. ما اندیشه مثل کفش میمونه برامون. وقتی که از اتاق میخواییم بریم کفشامونو پامون میکنیم که با اندیشه هامونو ما یه جا میذاریم بعد بر میداریم، مثل کت میمونه، مثل کاپشن میمونه. و این یعنی خودگول زدن. اندیشه انسان مثل کاپشن آدم نیست که مثلا شب بخواد بخواب آدم بذاره کنار. دقت میکنه چی میدم؟ شما وقتی که یک اندیشه متعالی داشته باشید رؤیاتون هم همونه، چون رؤیا ادامه بیداری است دیگه. ترجمه
تمام سلول های مغز اصلا اون مدلی کار میکنه، نه اینی که حالا مثلا ما میخواییم بریم با قول معروف پیتزا بخوریم، اینو میذاریم کنار میریم پیتزا فروشی بعد اینو برمیداریم با خودمون باز نمارتبه میاریم. نه، پیتزا فروشی هم آدم میره، کافی شاپ هم میره، ولی همینه که میره دیگه، این دیدگاه دیگه. تقریبا نه که این دیدگاه رو ما بیرون گذاشتیم حالا رفتیم تو، باز وقتی اومدیم بیرون ترش میداریم با خودمون میاریم. دقت میکنید چی میگم؟ دوستان، بزرگترین گم شده ما با نوع رهپویی ما اصلا شکل میگیره، با فرم رهپویی ما شکل میگیره. خب برای اینی که یه خورده حسی تر و ساده تر بشه، نگاه کنید دوستان، من و شما الان اون شناختی که از خودمون داریم، شناخت از خودیست که توسط دیگران تربیت شده. شما دقت بکنید، الان شناخت عمیقی که ما از خودمون داریم، شناختیست که نوع تربیتیست که پدر و مادر ما رو به اصطلاح ساختن، نوع تربیتی است که مدرسه ساخته ما رو، نوع تربیتی است که دبیرستان ساخته، نوع تربیتی است که کتاب‌هایی که مطالعه کردیم، نمیدونم نوارهایی که گوش کردیم، فیلم‌هایی که دیدیم، همه ایناست. لذا ما با خودی که خودمون ساخته باشیم آشنایی نداریم. کدوم یکی از ما با خودمون اون خودی که خودمون ساختیم آشنایی داریم؟ ما با خودی آشنایی داریم که دیگران ساختن. مثلا مثال میزنم، یک کسی خیلی طرفدار اندیشه های مرحوم دکتر شریعتی است، آقای دکتر سروشه، آقای ایکس، آقای ایگرگ و و و، من اصلا کار ندارم اینا خوبن بدن درستن غلطن، اینا مسائل دیگه است، ولی شما خودی رو میشناسید که مرحوم دکتر شریعتی ساخته، آقای سروش ساخته، آقای ایکس ساخته، ایگرگ ساخته، فلان تربیت ساخته، فلان جریان ساخته. حالا این باز خیلی بهتره، چون بالاخره اینا آدم های اندیشمندی بودن، بهتر از اون خودیه که بابام ساخته، ترجمه به اون که خیلی خرابه، ولی خب اینم اونه. دوستان، ما خودی که از خودمون میشناسیم خودیست که دیگران ما رو ساختن، حالا کتاب بوده، نوار بوده، جزوه بوده، استاد بوده، مطالعه بوده، تفریح بوده، هر چی بوده، بالاخره جریان ما رو ساخته. ما این خودی که میگیم خودیست که خودمون میسازیم، یعنی نوع دنبالش که میریم در حقیقت داره اون رو میسازه. ما اکثراً خودی که دیگران ساخته برامون قابل رؤیته، کاملا میبینیمش، ملاحظهش میکنیم، باهاش ارتباط برقرار میکنیم، اما خودی که خودمون ساختیم نامرئیه. میدونید چرا نامرئیه؟ چون خیلی کوچوله. ترجمه؟ گاهی که هیچی نیست، گاهی اینقدر کوچولوه که آدم نمیبینش.
خب دیگه اصلا قابل مرئی هست خودی که خودمون میسازیم؟
واقعا هست، واقعا
خودی که دیگران میسازن تا خود انسان قابل تجزیه، میتونی بیرون وایس نگاهش بکنی، اما خودی که خودت میسازی
نگاه کن
چی نگاهش بکنی.
الان عرض میکنم چی جوری نگاهش میکنی. تمام گام هایی که شما به سوی پیدا کردن اون خودی که خودتون میسازید، یعنی در ضمن رفتن داره ساخته میشه، تمام این گام ها شبیه کاریست که یک بنا انجام میده، یک خشت رو میذاره روی خشت دیگه و نهایتا یه دیوار میشه. شما هر مقدار از دیوار وجودتون رو بسازید میبینیدش. اینی که ما نمیبینیم علتش اینه که شاید نساختیم، شاید همش خودیه که دیگران ساختن، دیگر A, B, X, Y ساختن. شما ممکنه بگید خب پس ما با A, B, X, Y قطع ارتباط بکنیم؟ نه، قطع ارتباط نکنید، اونها رو برای ژرفا دادن، برای عمق بخشیدن، برای معنا بخشیدن به مسیرتون استفاده بکنید، چون هرچه مسیر ما درستر انجام بشه، اون چی که پیدا میکنیم چی میشه؟ درستر خواهد بود. هرچه عمیق‌تر باشه، اون چی که پیدا میکنیم عمیق‌تر خواهد بود. وقتی که من با اندیشه های A و B و X و Y آشنا میشم، نباید اجازه بدم اندیشه های A, B, X, Y منو بسازه. باید اجازه بدم که این در مسیر پیدا کردن من به من کمک بکنه. وقتی که در مسیر پیدا کردن من به من کمک بکنه، چون منی در اون نهایت نیست، در حقیقت من تو این مسیر دارم اون رو چکار میکنم؟ به دست خودم میسازم. از این اندیشه ها برای ژرفا بخشیدن، برای عمق بخشیدن ازش چکار میکنم؟ استفاده میکنم. یه وقتی در روش تحقیق من میگفتم فرق یک انسان محقق با یک انسان معمولی اینه که انسان معمولی وقتی که با یک مطلب شگفتی روبرو میشه، خودش رو کاملا در بست در اختیار اون مطلب شگفت قرار میده. اما انسان محقق وقتی که با یک مطلب شگفتی روبرو میشه، اون مطلب شگفت رو کاملا در اختیار میگیره. این نکته رو خواهش میکنم، این ما روش تحقیق، من تو روش تحقیق اینو بیان میکنم، ولی اینجا خیلی ما ازش میتونیم استفاده بکنیم. یه وقت من یه مطلب بسیار درجه یکی رو خدمت شما تقدیم میکنم، شما در اختیار این مطلب قرار میگیرید، از فردا این مدلی میاندیشید، این مدلی فکر میکنید، این مدلی استدلال میکنید. چرا؟ چون احساس میکنید خیلی درجه یکی، خیلی خوبه. این که این مطلب درجه یکه عیبی نداره، ولی شما باید مطلب درجه یک رو در اختیار بگیرید، نه اینه که شما در اختیار مطلب درجه یک قرار بگیرید. اگر شما در اختیار مطلب درجه یک قرار بگیرید، در حقیقت شخصیتیست که دیگران دارن میسازن، این مطلب مالکیه، هرکی هست داره شما رو میسازن. ولی وقتی که شما اینو در اختیار قرار میگیرید، یعنی از این به عنوان یه متریال استفاده میکنید. مهم اینه که مهندس این جریان کیه؟ مهندس این جریان شمایی یا مهندس این جریان آقای ایکس، آقای ایگرگ؟ این به نام اون مهندس ساخته میشه. توجه میکنید چی میگم؟ بعد اینجوریه که ما همش شخصیتی از خودمون میشناسیم که توسط مهندسین دیگه ساخته شده. دقت میکنید، کتاب میخونید، فیلم میبینید، کلاس تشریف میبرید، یه مطلب بسیار درجه یک بهتون ارائه میشه، در اختیارش بگیرید، ببینید با این میتونید چه کار بکنید. نه اینه که خودتون رو در اختیار اون قرار بدید. این دو نوع برخورده. وقتی که شما خودتون رو در اختیار او قرار میدید، طبق اون نظریه ساخته میشید. ولی وقتی که در اختیار میگیرید، نه، دارید خودتون رو میسازید، یا در حقیقت دارید خودتون رو پیدا میکنید. اینا تو ژرفا، تو عمق و توی معنا بخشیدن داره به شما چیکار میکنه؟ کمک میکنه. خب ما دوستان یه قدرت عجیبی داریم، به خاطر اینی که فوق‌العاده این قدرت بزرگه، معمولاً ندید میگیریم. صدایی که الان در جهان هستی وجود داره، از حرکت کرات گرفته تا حرکت اتم‌هایی که پیرامون ما هست، اونقدر صدای بالا با فرکانس بالایی هست که گوش من و شما قدرت شنیدن اونو نداره. ولی اگر یه لحظه ما میتونستیم به حق صدای کائنات گوش بدیم، واقعا مخمون منفجر میشد. این به لحاظ این هست که این فرکانس اونقدر بالاست، از یه فرکانسی بالاتر دیگه قدرت شنوایی ما اون رو نمیشنوه. لذا ما زور که میخوابیم راحت ساکت، هیچ صدایی نیست، چون اون صدای بزرگ رو ما نمیشنوه. حالا قدرتی در من و شما وجود داره برای پیدا کردن خودمون، یعنی در حقیقت برای ساختن خودمون، که بسیار عجیبه. چه تا کنون شما توجه نکردید. حالا من با یه مثال ساده میگم چه قدرتی در ما وجود داره. تمام انسان‌ها راجع به آفرینشگر جهان هستی یه تصویری دارن. ما کار نداریم کدوم تصویر غلطه، کدوم تصویر درسته، کدوم تصویر خوبه، کدوم تصویر بده. از متافیزیسیان ترین انسان ها که به متافیزیک و ماورای ماده و اینها معتقدن، تا ماتریالیست ترین انسان ها، بالاخره اینا راجع به آفرینشگر جهان هستی اعتقادی دارن. میدونید که بالاترین مرز تفکر انسان، مرز تفکر راجع به آفرینشگر. شما دیگه از این بالاتر نمیتونید بیاندیشید. وقتی که نهایت اندیشتون رو میبرید بالا، میرسید به آفرینشگر جهان هستی با تمام مسائلی که زیر مجموعه اون وجود داره. مثلا الان در نگاه ماتریالیستی موجود، قانون یک قانون برای همه چیز دیگه آخرین مرحله شده که تو بحث آفرینشگر میگه بر اساس چه قانونی همه چیز به وجود اومده که اون سطح بالای بالا رو در نظر میگیره. شما ببینید بالاترین سطحی که انسان میاندیشه یه سطح سیال، یه سطح پویا و یک سطح بسیار ناآرامه. شما تازه وقتی که به آفرینشگر میرسید به سه آفریدن شروع میشه دیگه. یعنی هیچ موقع مغز انسان متوقف نمیشه، هیچ موقع مغز انسان استوب نمی کنه، مگر اون جایی که آفرینشگر رو یک صورت انسانی به نام خدا بهش می دید و یه شکلای خاصی که خب حالا اینا دیگه مورد نظر، اونجا فرد واقعا استوب می کنه رو جریان. ولی وقتی که شما آفرینشگر رو به بحث میارید و تو ذهنتون میارید به عنوان آخرین مرحله تفکر، یعنی آخرین جایی که شما باید بایستید تازه یک اقیانوسیست برای حرکت. آخرین پله استوب مغز من و شما پله ایست که نه تنها استوب نیست بلکه اصل حرکت از اونجا شروع میشه. پس شما ببینید قدرت ساختن مغز فوق‌العاده بالاست. در مقابل هیچ چیز شما کم نخواهید آورد. اینه که شما چی رو بسازید و به چی برسید به مسیرتون بستگی داره. انتهایی برای این مسیر نیست، چون بالاترین چیزی که شما میاندیشید آفرینشگر هست. خود آفرینشگر یه قصه باز میکنه که بدون انتهاست، یعنی آفریدنه. و آفریدن و خلاقیت یه قصه بدون انتهاست، یعنی مغز بدون انتها میره جلو. یعنی آخرین مرحله تازه پیوند به یک بی‌نهایت. مغز انسان در اون جایی که استراحت باید بیسته تازه پیوند میخوره به یک حرکت دائمی، به یک حرکت مداوم پیوند میخوره. پس بنابراین این قدرت سازندگیش بسیار بی انتها و بالاست. خب ما گفتیم که اون چی که ما میخواییم بهش برسیم به عنوان شخصیت خود ساخته در گروه چگونگی رفتن ما و چگونگی طی مسیر ماست. برای اینی که شما یه مسیر رو برید از ایده های متفاوت استفاده میکنید. کدوم مسیر؟ مسیر پیدا کردن خودتون، نه مسیر آشنایی با خودی که دیگران ساختن. در مسیر پیدا کردن خودتون شما از یک سری ایده ها استفاده میکنید. این ایده ها از پیوند حقیقی وجود شما با اون پدیده است که به وجود میاد. اینه که اول بحث گفتم ما باید پیوند بخوریم، یعنی نباید با تعلقهای خاطرمون جدا باشیم، اینا باید یکی باشیم. شما انسانهای بزرگ رو در طول تاریخ تمدن نگاه بکنید، داوینچی و میکلانج و بتهوون با هنرشون یکی بودن. اینجور نبود که شما یه داوینچی ببینید یه هنر داوینچی ببینید، یه انشتن ببینید یه علم انشتن ببینید. الان شما نمیتونید یه هافکینگ ببینید یه دانش هافکینگ ببینید. اینا با هم دیگه مچن، یعنی یه چیزن. این اونه، اونم اینه. دقت میکنه چی میگم؟ تا قبل از این مرحله شما همش دارید با خود تربیت یافته توسط دیگران برخورد میکنید. اون زمانی که احساسی که یگانگی پیدا کردیم، اون زمانی است که با همدیگه مچ میشه اینها و با همدیگه پیوند میخوره. خب برای اینی که اون چیزی که میخواد پیدا بکنید این مسیر رو برید، باید پیوند بخورید با یه چیزایی که اون پیوندها به شما ایده بده. در حقیقت مهندسی راه رسیدن توسط خود افراد انجام میشه. اون مسیری که ما میخواییم بریم برای اینی که به شخصیتمون برسیم، مهندسیش توسط خود ما انجام میشه. با چی؟ با چند تا ایده. گاهی مهندسی شخصیه. بعضی ها ندیدید میرسن به خودشون، واقعا خیلی مرحله عالیه، ولی به یک خود شخصی میرسن. میتونم مثال بزنم ولی بعضی مثال ها بده توجه. شما دیدید مثلا یه استادی رو که خیلی خیلی فراتر از معلوماتشه و معلومات تو وجودش واقعا مچ شده، ولی با وجود این فوق‌العاده شخصیه، فوق‌العاده خودشه. دقت میکنید چی میگم؟ شما وقتی که با این استاد برخورد میکنید خیلی لذت میبرید از اینی که فرد خودشه و یافته، اما گاه و بیگاه میگید چقدر کوچیکه، چقدر شخصیه، چقدر این حالتهای خودش توی جریاناتش مشخصه، معینه، یه حالت کاملا شخصی آنقدر شده. خوبه، واقعا مرحله اوله و بسیار بسیار خوبه. یه نمایی بسیار بسیار ساده بگم. بعضی از اساتید بسیار بزرگ که خود من گاهی شاگرد بعضی از اینها بودم، اینها هیچ نگاه دیگه ای رو نمیتونن قبول بکنن. تصور میکنن فقط اونیست که اونها یافتن، نه اینی که اونی که اون یافته. من دلیلش الان براتون میدم. اونی که اون یافته به خاطر اینه که اونی که اون یافته نیست، اونیه که اون ساخته است. چون ما گفتیم اون چی که پیدا میکنیم چیزیست که ما میسازیم. خب بعد نکه خودش ساخته خیلی مچه با خودشه دیگه، هیچ ساختنی رو نمیتونه تصور بکنه. این استادا بسیار درجه یکنها، واقعا اگه یکیشون گیر بیاد خیلی باید آدم مخلصش باشه و ازش چیزی یاد بگیره، ولی اشکالشون اینه که چون اونچه که ساختن در مسیر، اونچه که یافتن در مسیر اونچه که ساختنه، اینها فقط در پیوند با خودشون اون رو پیدا کردن، لذا با تمام بزرگی آدم های کوچیکی هستن. من الان میتونم مثال بزنم ولی چون برداشت های بدی ممکنه نسبت به افراد بشه، ما کتاب هایی داریم که از مؤلفین بسیار بزرگ، شما وقتی که نگاه میکنید میبینید این بسیار کتاب عالیه، ولی آنکادر شده تو شخصیت خود فرده. فرد نتونسته از اون شخصیت فراتر بره چون در پیوند با خودش این کار رو یه لطیفه هست، البته این لطیفه فکر کنم واقعیت هم داشته باشه. میگن یه عده رفته بودن پیش یه آقایی که معلم اخلاق بود و اینا، از جامعه خیلی بد تعریف میکردن که بابا مردم منحرف شدن، جوونا مشکل دارن فلان. بعد گفت حتی بعد از این آخرین کتابی که من نوشتم، نگاه کنید، یعنی تو خودش آدم گیر بکنه. ندیدید این افراد رو؟ اینا تو خودشون گیر میکنن چون مسیر رو با پیوند با خودشون میرن. این اشکالی هم نداره ها، باز بالاخره میره و یه چیزی پیدا میکنه، ولی این چیز خیلی بسته.
یعنی ببخشید، اون چیزی که پیدا میکنن نگه میدارن؟
نگاه کنید، نه اینی که نگه میداره، در حقیقت توی همونی که پیدا کرده میمونه دیگه.
احساس مالکیت نسبت
به آفرین، هم احساس مالکیت میکنه، هم اصلا قدرت برون رفت از اون رو نداره، تو همون میمونه. من اگه بخوام الان مثال بزنم، اساتید بسیار بزرگی رو میتونم مثال بزنم که اینا تو همون میمونن. شما مثال نگاه کنید، حالا دیگه نمیخوام
نمیخوام
نه میخوام یه مثال دیگه بزنم. ما الان اساتیدی داریم در معماری، در نقاشی، در موسیقی، در الهیات، در ادبیات، در فلان فلان فلان، اینا کتاب‌های متفاوت، آثار متفاوت خلق کردن. ولی وقتی که شما مجموع مخلوقات اینا رو نگاه میکنید، اینا همه یه چیزه، شکلاش با هم دیگه فرق کرده. دقت میکنید چی میگم؟ 20 تا تابلو داره ولی این 20 تا یه چیزه، شکلش با هم دیگه فرق کرده، چون این تو درون خودش محبوسه، این نمیتونه فراتر از خودش بره، این فقط در پیوند با خودشه. لذا اینجور افراد جهان رو اصلا از دیدگاه خودشون میبینن، خیال میکنن همه چی اونجوریست که اونا فکر میکنن، در حالی که اصلا همه چی اونجوری که ما فکر میکنیم نیست، همه چی اونجوری هست که هست، ما چه ارتباطی با اون داریم. دقت میکنید چی میگم؟ لذا شما ندیدید بعضی مثلا روی نگاه خودشون کاملا دیگه استوب میکنن، حاضر نیستن نه نگاه دیگه ای رو بشنون نه مسیر دیگه ای رو بفهمن، هیچ، اصلا تو همون مسیر استوب میکنن. اینجاییست که فرد یافته، یافته مساویست با ساخته، اما فقط در پیوند با خودش. خب من گفتم مسیر رفتن رو ما باید مهندسی بکنیم. مهندسی بر اساس ایده های شکل میگیره، یکیش ایده شخصی. ایده شخصی یعنی زمانی که شخص با خودش پیوند میخوره. وقتی که با خودش پیوند میخوره دیگه همه رو از اون یه چیزی نقل میکنن، میگن وزیر معارف ناصرالشاه با کالسکه داشت از یه مسیر میرفت، تابلوی یه ساختمان قدیمی که کاشیکاری شده بود یه کلمه غلط داشت، به کالسکه چیه گفت پای منو پیاده بکن، رفت اونجا درب زد و صاحب اون ساختمان رو پیدا کرد و گفت این چیزی که اینجا نوشتی این کلمه غلطه. توجه بکنید چی میگم؟ به لحاظ اینه که این تصورش اینه، تمام جهان با ادبیات درست میشه و اگر در یک شعر یک کلمه غلط باشه دیگه همه کائنات به هم ریخته و به هم خورده. من نمیگم ما باید شعر رو غلط بنویسیم، نه، باید درست بنویسیم. من نمیگم شعر غلط رو نباید اصلاح کرد، اما تمام دنیا شعر نیست و من نباید تصور بکنم تمام دنیا اونیست که از دریچه دید من دیده میشه. توجه میکنید چی میگم؟ از زاویه نگرش من دیده میشه. این مال انسانهای معقولی نیست، انسانهای فرهیخته دچار یه همچین آفتی میشن، آفتی که فرد فقط در پیوند با خودشه. وقتی که فرد فقط در پیوند با خودش باشه، در عبارتهای بسیار بسیار ساده همه چیز رو بر اساس خودش تنظیم میکنه. دقت میکنه چی میگم؟ خب ما برای مهندسی کردن به ایده نیاز داریم. گاهی ایده شخصی، زمانی که با شخص با خودش پیوند میخوره. گاهی ایده طبیعیه که این بالاتر از ایده شخصیه و خدا کنه ما به او دست پیدا کنیم، خیلی هم عالیه و خیلی هم قشنگه، نهایت نیست ولی خیلی قشنگه. ایده های طبیعی زمانی که شخص با طبیعت پیوند میخوره. طبیعت یک موجود ارگانیکه. میدونید ارگانیک یعنی چی؟ یعنی یک موجود متنفسه، یک موجود زنده است. زنده خب معلومه، گل و گیاه و اینا زنده، نه من در اون ارتباط نمیگم، یعنی شما زمانی که با طبیعت پیوند میخورید دیگه شب و روز و نصف شب و سر زور و اینا نداره، مرتب دارید با طبیعت ارتباط برقرار میکنید، یه ارتباط ارگانیک. مرتب به شما ایده میده، مرتب از شما خواسته میخواد، مرتب به شما کمک میکنه، در لحظه لحظه هواتون رو داره، شما هم هواشو دارید، چون شخصیتی پیدا کردید که ساختید. در ارتباط با چی ساختید؟ در ارتباط با طبیعت. منطقه یه چیزی من عرض بکنم، این مراحلی که من میگم اصطلاحا در متدولوژی میگم این مراحل طولیه. طولی میدونید یعنی چی؟ یعنی اول باید شما مزه پیوند با شخص رو پیدا بکنید، خودتون رو،
بعد مزه پیوند با طبیعت، اینا مراحل ارضی نیست، یعنی اینا هم ارض هم دیگه نیستن، اینا طولی هست. یعنی باید از اون مسیر بیاید، اول خودتون رو درک بکنید، با خودتون پیوند بخورید، بعد با ایده طبیعی سر و کار پیدا کنید که از ارتباط با طبیعت و پیوند خوردن. بعد مرحله سومه که دیگه خدا قسمت کنه، اگه این مرحله بشه خیلی عالی میشه، زمانی که فرد مهندسیاش بر اساس ایده های کیهانیه، نه ایده های طبیعی. طبیعت بخشی از کیهانه، بخش دیگه ای وسیع تر از طبیعت کیهان هستش که همون اصطلاح قدیمی کائنات مثلا، ولی الان اصطلاح کیهان. ایده های کیهانی تو مهندسی راه به ما کمک میکنه. کدوم راه؟ راهی که در انتها به چیزی میرسیم که خودمون اومدیم. شما قصه سیمرغ عطار رو نگاه بکنید، اون قصه یه قصه عرفانیست، تمثیلیست و هیچ ارتباطی با این مسئله من دارم تعریف میکنم نداره، ولی یه مثال بسیار قشنگ میتونه باشه. پرنده های سیگالی که به سوی سیمرغ را میفتن، با تمام احوالاتی که دارن تو مسیر، چه اتفاقی براشون میفته، اونی که خسته میشه یه مقدار به سیمرغ نزدیک شده، اونی که بر اساس تشنگی از پا در میاد یه مقدار نزدیک شده، اونی که بر اساس نمیتونم تمایل به رفیقش ما میسته یه مقدار. نگاه کنید، یعنی تمام احوالات ما در رسیدن، در نوع رسیدن ما تأثیر میگذاره، در جنس رسیدن ما تأثیر میگذاره. اون چیزی که ما بهش میرسیم اون چیزیه که گام برداشتیم و باهاش رفتیم جلو. خب برای این مسیر مهندسی گاهی فرد از ایده های کیهانی استفاده میکنه. ایده های کیهانی زمانی است که شخص با کیهان پیوند میخوره، یعنی واقعا احساس میکنه که اون یک سلول کیهانیه. اینی که احساس بکنیم یه سلول کیهانی، این با حرف نمیشه. احساسی که من میگم یعنی در تمام تک تک سلول های مغز شما این باور خونه کرده باشه و این باور جا داشته باشه و موجود باشه. بعد مرحله آخر در مهندسی استفاده کردن از ایده های مجازیه. ایده های مجازی یعنی چی که فراتر از ایده های کیهانی هست؟ اینها رو ما اصطلاحاً بهش میگیم ایده هایی که در پیوند با بی‌نهایت انسان پیدا میکنه. توجه میکنید؟ در وقتی که شما با ایده کیهانی ارتباط برقرار میکنید، بالاخره شما باید یه تصویری از کیهان برای خودتون بسازید. ولو میگید کیهان مرکب از جهان ما و جهانهای موازی است، هر کدوم از این جهانها هم مرکب از میلیاردها کهکشانه، از اون میلیاردها باز میلیاردها ستاره دارن، هر چه هم بزرگ بگید باز این یه مجموعه است، باز یک سر و تهی داره. توجه بکنید، منطقه اون سر و ته فوق‌العاده عریض و طویل و بزرگه، ولی وقتی که شما خودتون راحت میکنید با بی نهایت بی انتها پیوند میخورید و بی نهایت ارتباط برقرار میکنید، دیگه در هیچ نهایتی قرار نمیگیرید. اصلا تفکر شما برای مهندسی یه مهندسی مجازی به این معنا که فراتر از نگاه کائنات، فراتر از نگاه طبیعی، فراتر از نگاه شخصی قرار میگیره و اونجاست که دیگه هیچی دیگه بالاتر وجود نداره، چون هر چی رو شما به عنوان بالاتر در نظر میگیرید میاد تو دل اون قرار میگیره و تو دل اون مجموعه قرار میگیره. خب ایده های مجازی رو حالا ما فعلا کار نداریم، در انتهای جلساتی که دیگه بخواد این بحث تموم بشه من یه مثال از ایده های مجازی میزنم و رو مثال پیاده میکنم برای اینی که نمونه داشته باشه، ولی این اصلا فعلا تو کاربرد ما نیست. ما اول شخصی، بعد طبیعی، انشالله کیهانی. دقت میکنه حالا مجازیش بخواهد که نمونهش رو داشته باشیم، بعدا تو جلسات پایانی یک کاری میکنیم.
استاد نمشین مجازی به وسیله مغز
بازه؟ 100%.
صد درصد.
چون من فکر مرز داره، شما هر کار بکنی فکر مرز داره.
آفرین. اما در یک بسیار سوال درجه فکر مرز داره در جمعه، چون اصلا تا بالاترین مراحل تفکر مغز نمیتونه به چیزی بدون اول و آخر بیندیشه، توجه بکنه، فقط یه جایی یک قلب ماهیت انجام میشه که اونجا میتونه، توجه بکنه. اون تو برای همین گفتم بودم اینو حالا فلش کنید، اصلا اینو فاکتور بگیرید، اون تو بخاطر که شما ها یادداشت میکنید ضبط میشه، بعد یک استادی بشنوه نگه که این اون مرحله رو نگفت، توجه بکنید. من حالا گفتم که اون مرحله هم هست، اون مرحله اصلا یک مرحله خاصیه، به قول آقایون فلاسفه یک تقلب ماهیته، تقلب به معنی تقلب نه، به معنی دگرگونی، توجه بکنید، یک دگرگونی ماهیته که در مغز انسان اتفاق میفته و واقعا این اتفاق میفته و برای انسان‌های گذشته هم اتفاق افتاده، بنا به خصوصیات زمان، فضا و همه جور چیزهایی که در پیرامون اونها بوده، برای انسان امروز هم اتفاق میفته، برای انسان آینده هم اتفاق میفته، توجه میکنید چی میگم؟ حالا اینا رو من کارش ندارم، اینا بگید بله. نگاه کنید، برای اینی که ما بتونیم مرز موهومات و مرز غیر موهومات رو تشخیص بدیم، آگاهیمون باید زیاد بشه، کیهان رو باید بشناسیم، کیهان چیست؟ توجه میکنید چی میگم؟ ماهیت کیهان رو بشناسیم، بعد به میزانی که میشناسیم میتونیم به اون در این ایده چکار بکنیم؟ نزدیک بشیم و پیوند بخوریم. اما اگر نشناسیم به صورت کلی یه جور چیزهایی رو، این دیگه در مرز موهومات قرار گرفتنه و ابتلای رو داره، توجه میکنید؟ باید کیهان یه مقداری شناخته بشه. از ساده ترین معلومات کیهانی شما میتونید شروع بکنید، یعنی آخرین کتاب هایی که در زمینه اختر فیزیک یا فیزیک فضا نوشته شده، آخرین مقالاتی که راجع به گستره کائنات نوشته شده، نتون با این دید شما میخونید که کائنات رو بشناسید، دقت میکنید چی میگن؟ در یک مرحله از شناخت زمینه اون پیوند به وجود میاد و اون شما رو از موهومات و اینا دیگه چیکار میکنه؟ جدا میکنه و فاصله میگذاره. خب پیوندی که ما با شخص خودمون، با طبیعت، با کائنات پیدا میکنیم، گم شده ما رو به ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی میگه اون چیزی که ما پیدا بکنیم چیه؟ دقت میکنه؟ یه وقت اون آخر شخص خودمون رو پیدا میکنه، یه وقت اون آخر شخص خودمونو در پیوند با طبیعت پیدا میکنیم، یه وقت اون آخر با کائنات پیدا میکنیم. در عبارتهای کلاسیک هم شما دقیقا این نگاه رو دارید که انسان خدایگونه میشه. توجه یعنی چی خدایگونه میشه؟ یعنی در پیوند با یک مسئله دیگه قرار میگیره. انسان اصلا این استعداد رو داره به خلاف تمام موجودات دیگه که میتونه به دنبال خودش بگرده، مسیری که میگرده اون چیزی که پیدا میکنه رو میسازه، اون چیزی که پیدا میکنه یا خود شخصی خواهد بود، یا خود طبیعی خواهد بود، یا خود کیهانی خواهد بود، یا خود مجازی، که حالا به خود مجازیش ما کار نداریم. خب ما برای این مسیر رو رفتن هم کانونهای متفاوت مغزی داریم که میتونیم از اون کانونها استفاده بکنیم، هم آرایه‌های متفاوت داریم، توجه میکنید؟ یه مقداری در پاسخ سوال آقای گلنانی، سوال اولیه عرض کردم، یه مقداری که با مغز رفیق بشیم، با دنیای تعقل رفیق بشیم، اون خودش به ما میرسونه این رو. بعد اگر بخواییم حسی تر نگاه کنید، من اصلا این برخورد حسی رو توصیه نمی کنم،
ولی در اولین گام ها آدم شاید به برخورد های حسی نیاز داشته باشه. توجه بکنید چی میگم؟ برای اینی که یه مقداری حسی تر با این جریان بتونید برخورد بکنید، تاریخ تمدن، تاریخ طبیعی، تاریخ مشاهیر و بزرگان جهان و شناخت های نروفیزیولوژی به مغز به شما میتونه کمک بکنه. وقتی که با این دیدگاه شما تاریخ تمدن رو مطالعه بکنید، دقیقاً پیدا میکنید تو تاریخ تمدن انسانهایی که با خود شخصی پیوند خوردن، متوجه میشید این گروه اینان. توجه بکنید، حالا اینا دانشمند دارن، فیلسوف دارن، چه میدونم متافیزیسیان دارن، ماتریالیست دارن، فرقی نمیکنه. و بعد اونجا ما متوجه میشیم که بابا جون من چقدر مسیرها متفاوته، چقدر نوع یافتن ها متفاوته. دقیقا ما متوجه میشیم با مطالعه تاریخ تمدن، مطالعه تاریخ طبیعی خیلی قشنگ به آدم نشون میده که کیا با چی پیوند خوردن، چی جو پیوند خوردن. مطالعه تاریخ مشاهیر جهان، افراد درجه یکی که شما قبولشون دارید، خود زندگی ها اینا رو یه مطالعه کرده، اینا به صورت حسی به آدم نشون میده اینا. و شناخت هایی که رو مسئله سیستم مغز در امروز ما واقعا شناخت های بسیار خوبی داریم. مغز انسان رو هنوز هیچکی نتونسته حتی مقدمات اولیهش رو کامل بشناسه، ولی همون شناختی که داریم خیلی عالیه، خیلی خوبه که به ما در این زمینه کمک میکنه. بعد ما از این مطالعه تاریخ طبیعی، تاریخ مشاهیر، تاریخ شناخت های نوروفیزیولوژیک مغز میتونیم یک فرامحدودیت مطلوبی رو پیدا بکنیم. اگر من بخوام از نگرش های محدود خودم رو نجات بدم، واقعا تاریخ تمدن خیلی به من کمک میکنه. گاهی من خیال میکنم که من اولین و آخرین معلمیم که پشت این میز نشستم و خیلی دیگه اندیشه های مشعشعی دارم بیان میکنم. توجه میکنید چی میگم؟ ولی وقتی که تاریخ تمدن رو نگاه میکنم، میبینم چه افکاری، چه اندیشه هایی، چه... حالا اگر من خیلی هنر بکنم تو اونا خودم رو جا بدم، یعنی بگم لطف کنید یه خورده فاصله بدید بینتون، یه جایی هم برای ما چه کار بکنید بزنید. تاریخ طبیعی رو مطالعه بکنم، یعنی اوه این مغز چه توانی داره. حالا ما گرفتار یک همچین غروری شدیم و گرفتار یک همچین تبی شدیم و احساس میکنیم خیلی تب کردیم مثلا. حالا نه، اینقدر جا داره، اینقدر فضا هست، اینقدر مثلا. حالا نگاه فیزیولوژی که مغز هم که دیگه الا ماشاءالله کمک میکنه اینها. ما در ارتباط با شخصیت خودمون نباید هیچ محدودیتی رو بپذیریم. هر جا که محدودیت بپذیریم دیگه متوقف میشه. توجه میکنید چی میگم؟ واقعا هر جا که محدودیت رو بپذیریم دیگه متوقف میشه. من یه جمله رو میگم به عنوان آخرین جمله: انسان به راستی همه چیز را میسازد. شما تاریخ تمدن رو نگاه، همه چیز رو انسان ساخته. در دل طبیعت همه چیز رو با متریال های طبیعی ساخته. انسان به راستی همه چیز را می سازد، قبل از ساختن همه چیز خودش را می سازد. اول باید خودمون رو بسازیم، بعد حالا می تونیم همه چیز رو بسازیم. واقعا می تونیم همه چیز رو بسازیم و هیچ چیزی نداریم، حد به اصطلاح ایستی استوپی چیزی نداریم، چون بالاترین اندیشه ما باز به آفرینشگر و آفریدن و خلاقیت پیوند میخوره. متریال های طبیعی بسیار بسیار لطیف در اختیار ما انسان ها قرار گرفته تا ما از اونها بسازیم، اما متاسفانه گاهی ما انسان ها اون متریال ها رو له میکنیم. فرق بین له کردن یک متریال و بین ساختن اون متریال